فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از سید این خاک، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اون اصول چندگانه‌ای که ازش گفتگو شد، از اصل اول که اصل تسلیم بود و وحدت بود و تفویض بود، تا اصل بعد که اصل هدایت بود، تا اصل بعد که اصل نصرت بود، و این اصل که اصل عزت هستش، اینا همه به هم مرتبطن که بعد این اشاره میکنن، همه اینها مترابط دارن، از دل هم برخواستن و سر برادن. و همینطور که عرض کردیم، این در شخص اقتدار رو میاره و در روابط دستیابی به مقاصد و اهداف رو مطرح میکنه، در روش ها هم موضع گیری مناسبی رو مطرح میکنه که تو بتوانی با صبر و شکر با این دو هر دو پا حرکت کنی. که گفتیم کسی که یک پا دارد فقط در بعضی از شرایط میتواند حرکت کند، این مغلوب است، ذلیل است. پس ذلت و عزت رو با حرمت داشتن، با احترام داشتن، با آبرو داشتن، با اینکه در صدر است، با اینکه دستش باز است، با اینها قاطی نکنید. ببینید اون مقصدی که رسول داشته یا مقصدی که فلان متفرعن جبار داشتن، این مقصدها چیز، اون فرعون قدرت رو میخواسته، خلق رو برای خودش میخواسته، امکانات رو برای خودش میخواسته، میگفته لمن الملک الیوم، فریاد میزده از هر نوع مالکیتی غلوغم میکرده. خب اون به این قدرت و به اون مطلوب رسیده یا نه؟ متزلزله. در متن قدرتش رگه های ذلت و ضعف شکل گرفته. گفتم تو شبش، تو شب تاریکی که او برقرار کرده که یخرجونه هم من النور الى الظلمات، طاغوت این خصلتشی که آدمها رو تو تاریکی میبره تا بتونه سوارشون بشه. چون هم که آدمها به خوبیت خودشون پی بردن، وقتی که خودشون رو شناسایی کردن، دیگه چرا به دیگری بار بدن، چرا دلیل دیگران باشن؟ اینها رو در تاریکی نگه میداره. یخرجونه هم من النور، از اون روشنی هایی که همراه اینها هست، از اون بیداری ها و بیناتی که برای اینها هست، اینها رو جدا میکنه. یخرجونهم من النور الى الظلمات، تا بتونه از اونها بهره بگیره. و خدا هم یخرجونهم من الظلمات الى النور، اینها رو در نور نگه میداره تا بیدار کنن، اندازه هاشون رو بشناسن، تلقی هاشون عوض میشه، اسیان میکنن، سر بر میدارن. و همین مطلوبه، یعنی هیچ مسئله دیگه مطرح نیست. همین که تو بفهمی نباید عبد فلانی باشی، او نباید بر تو تحکم کنه، و این خصوصیتی که میبینیم در این طرف شکل گرفته. پس اینها با اهدافشون بودن، ولی اونها به اون قدرتشون، به اون سیطرهشون، به اون هیمنهی که طالبش بودن نرسیدن. چون نگاه کنید، همه مقتدرهای عالم، همه جبارها، همه با ذلیل‌ترین شکل از بین رفتن. اصلا این مربوط به خوب و بد نیست. خدا قسم یاد کرده که لأخطأن عمل کل عامل سوال به عزتی و جلالی و ارتفاعی علی عرش. خدا غیوره. همه اندهای خدا بر جبرئیل به قول ما حاکم بودن، بر عزرائیل حاکم بودن، وقتی که میخواستن میمردن و یا اینها رو راضی میکردن برای مرگشون. هست درباره ابراهیم، هست درباره هیتیتی از انبیا هست که وقتی که عزرائیل به دیدن اینها میمدن، میخواست بره، که خلاصه فریاد داشته خلیل خلیلشو میبره، دوست دوستشو میبره، یا با دستم با زبانم از کجا میخوای قبض روح کنی، حرف داشتن و خلاصه به اینها فرصت میدادن تا خودشون طالب بشن. همین سلیمان
با همه این اقتدارش خسته شد. سان دیدن نیروهای عظیمی دار از جن مسخرشن. گفتم اصل ناله و عین الغیث ذوب آهن و ذوب نس داره، یعنی براش بیرون میان نس مضاف سرب مضاف اون چی که میخواد اصل ناله اون سیلابه اینها براش بیرون میان. عبوری داره راسیات امکانات بسیار. حالا گفتگوی این قدرت سلیمان بمانه، بحث از این نیست. بعد از همه این همه خسته شده یکی به نیروهاش گفته حق ندارن. پس که همه صف کشیدن، سلیمان هم رفته از جای مسلط بر اینها داره به اینها نگاه می‌کنه. اونا حتی از اون نیروهای به قول ما استخباری الکترونیکیشون نمیتونستن استفاده کنن. جن حتی نمیتونست نزدیک بشه، اون که راحت‌تر میتونسته. اینقدر شهامت برخورد رو نداشتن. ایستاده بود نیروی اساسا تکیه داده بود برش وارد میشه اسرائیل. میگه تو رو چه کسی بهت اجازه داد بیایی؟ میگه رب بده. متوجه میشه که صاحب اومد صاحب خانه فرست. میگه من تا سایه برم. میگه نه همینجا قبلش میکنه. در حالی قبلش میکنه که همه کسانی که دور او بودن خیال میکردن داره نگاهشون میکنه. میگن تا مدت زیادی، حالا 40 روز، که بعضی گفتن سلیمان خداست، به الوهیت سلیمان رو آورده. امتحان جدیدی بود براشون. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اینقدر خاری و صفت نمیدیدن. خب جن مقهور، حالا جن چه نیرویی هست از نیروهای طبیعت مقهور اوست. اینطور غرض هم اینه که یک قدرتی دو در این سطح با این عذاب بودن با این کارنامه این گونه گرفتار میکن. نظامیه که او گذاشته، عزت مال اوست، چون او احاطه داره، دیگران محدودن محکومن، مگر این که از مقاصد جدا نشن عذاب باقی بمانن. و گفتن دو تا پای شکر و صبر رو داشته باشن، هم تو نعمتها رهنده باشن هم تو گرفتاری باشن، ولی بخوای یه پای بری زلیل از پا. این اصل روشن شد تقریبا جا افتاد این مسئله که اصل عزت که اساس برخورد ابو عبدالله هم ازش متوجه میشیم. حیات من نزله معنیش نیست که من نمیخوام ذلیل بشم، من احترام میخوام، من آبرو دارم، من اولاد. این از مقاصد نمیشه اینها جدا بشن. اونجایی بیعت میکنن که بیعت کردن اونها زمینه ای باشه برای تربیت یاورانشون، زمینه ای باشه برای تربیت مهرهاشون، زمینه ای باشه برای تحول و دگرگونی تلقی انسانها از خودشون. مادامی که این زمینه سازی نیست معنی نداره. حیات به نظری مثلا ذلت به این معنی نیست که اگر مثلا با احترام با ابو عبدالله رفتار میکردن خوب بود، حرمت نگه میداشتن، این نیست. من باز هم تأکید میکنم عزت با قدرت فرق میکند، با احترام فرق میکند. عزت خدا در احاطه اوست، عزت رسول در معیت و همراهی اهدافش و حقه، و عزت مؤمنین در همراهی اونها با همه شرایط و همه موقعیت ها و جایگاه های متفاوته، چه در صبرشون و چه در شکرشون. اگر مؤمنی یک پا شد ذلیله، اگر رسول از اهدافش جدا شد ذلیله، اگر ولی از اولیای خدا از اهدافش جدا شد، ولی اون که عزیزترین رجال عالم باشد ذلیله. اون که او رو عزیز می کنه دستیابی به مقاصدشه. پس اصل عزت رو با این توجه میشه فهمید که ان العزه لله و لرسول، یا من علا فی عزه و اولیاءه به عزه یعتزو، یا اون جمله لا تحتسنی عزن ظاهرا، تو در برای من عزتی رو در ظاهر ایجاد نکن، الا احدثت لی ذلتا باطنتا انت نفسی به قدرها، مگر اینکه در اون طرف در درون من ذلت باطنی بر من بگذاری که من مغرور نشم. این عزت ظاهر، چرا کلمه ظاهر رو میگه؟ عزتی که با غرور همراه بشه، عزتی که اقتدار تو را بگیرد، عزتی که سلطه و تسلط تو را از تو بگیرد، تو به دنبال او باشی. این عزت ظاهریه که باید ذلت باطنی تو مهارش کنه، بعد فقر تو و افتقار تو و استناد تو الله مهار کنه. این معنا این هم یکی اصل گفتیم. پس ابو عبدالله نمیتونه در برابر غیر عبد بیست توقف کنه و ساکت باشه، ولی اون که یزید هیچ مشکلی نداشته. وای به اینکه به تعبیر ابو عبدالله یحکم بالاثم یتأمر بالعدوان، با گناه داره حکومت میکنه، یعنی امکان میده برای گناهکاری تا بتونه تجاوز کنه. گفتم دو طرفی من گناه میکنم تا حکومت کنم، این یک معنا، یا نه این انشالله امشب هم بهش اشاره میکنی، یا من امکان گناه رو فراهم میکنم برای دیگران لذت ببرن، عشق کنن، خوش باشن، اون چه که میخواهن بکنن تا اون چه من میخواهم انجام بدن و تجاوز رو دنبال کنن. یعنی این گونه کار میکرد. اصولا سیر فعالیت و قدرت ها همینه که زمینه برای خواسته ها و خواهش های آدم ها باقی میگذاره تا بتونه خواسته های خودشون بونها تحمیل کنه. این اساس برخورد اون ها یحکم و بالعرف و تأمر و بالعدوان، امارت اون ها از این دور سابقه. و ما میبینیم همه این گردن کلوفت هایی که میبینید امکان میدن، پول میدن، زن میدن، ویسکی میدن، هر عیش عیاشی میخوای بکنی برو بکن، فقط به خواسته ی عمل کن. اونی که میگه بزن نفس اونو ببر، ناخون اونو درار، سر اونو بکوب، یعنی بحث اینه دیگه، کاری باقی نگذار. و اونجاست که نمیتونه ابو عبدالله در برابر این معنا ساکت بشینه، دیگه نمیتونه مصالحه کنه، نمیتونه چشم من ببنده که یزید به ابو عبدالله همه چیز بده. بحث تعارض حسین نیست، بحث قوم و ایران رو نمیدونم چه و چه نیست، این بحثا رو از محدودیت جداش کنید از این فضا تا متوجه قضیه بشید. ما هم مسئله رسالت رو و هم مسئله ولایت رو و امامت رو تا تو این جایگاه بهش توجه نکنیم، مقدار ظلمی که به ما شده و مقدار لعن و نفرینی که ما نسبت به دیگران داریم نمیتونیم بفهمیم. گفتم وقتی که هر گیاهی که به اون بلوغ خودش نرسیده باشه لعنت میکنه کسانی رو که به اون ستم کردند و اونو از بین بردن، هر گوسفندی که نتونه اون حد مناسب شیرشو بده لعنت میکنه، ما اون حد مناسب تحول باطنی رو پیدا نکردیم، خیلی حقیر و کوچکیم. بشین غم و غصه های خودتون اندازه بگیرید، با خدا قدم بزنم خندهش میگیره، چه رنجایی ما داریم، چه ترس و چه خوف تو وجود ما، این دل باید این طور محدود باشه، چه محدودیت در این دل باید ما بیسته، چه تحولی در خط ولایت و رهبری ما رو به این ابتذال و به این سجن و زندان و اسارت برده، چطور این اسارت آدم نمیفهمه، لن نمیکنه. گفتم یه دوزنه از پیراهن من میخوان بکنن اصلا من نشون میدم، یه برخورد میخوان مون سر من میخواد یه کمی تابش به هم بخوره، دعوا میکنم من چه دست سرم داری، چرا دکمه برای فلان کردی، چرا تیرم رو فلان کردی، میزنم حتی میکشم. یه مقدار هجوم به حوزه استفاده ما میاد، لباس ما لک برمیداره، حمله میکنیم، دفاع میکنیم. همون بیان ابا عبدالله میگه شماها برای ذمه های پدرانتون فریاد میزنید، ذمه رسول الله حقیر خار شمرده شده فریاد نزدید، شما برای بعضی از حقوق خودتون که گمان میکنید به عدل به نظر شما به خیال شما حق شما هستن میشتابید میشورید، چطور شد از حقوق خدا از حقوق اولیاء خدا چشم میپوشید؟ ایها المتمنون علی الله، اون بیان اون شده، کسانی که تمنای جنت او جوار اولیاء او امان از عذاب او رو دارند، من میترسم براشون از اینکه نقمتی از نقمات خدا بر اونها نازل بشه، چون اونها بندگان خدا رو در جایگاه های خودشون قرار نگذاشتن، علماء بالله رو که مجاری حلال و حرامن، امناء علی الحلال و الحرامن، مجاری امور هستن، اینها رو به کار نگرفتن. اونی که ما ظلم رو نمی فهمیم، چه ظلمی به ما شده، اون قضیه کاکاو یادتون نره، بچه تمامی زمینشو خوردن ولی به کاکاوش دست دادن، حالیش نیست، هنوز نمی فهمه چه بلایی سرش آمده، نمی فهمه چه چیزایی را از او بردن. ما سر این که لعنی نداریم، سر این که نفرتی نداریم، سر این که سلمیم، سلمیم با دشمنان اولیای خدا، هر دین با دوستان اولیای خدا، به خاطر همینه که ما همون اندازه منافعمون رو نشناختیم، گستره مالکیت ما هنوز برای ما مجهوله، حد و حدود شخصیت ما مبهمه، نمیدونیم ما تجاوز کرده یا نه، نمیدونیم. چرا من اینقدر غم هم حقیرن، چرا من شادی هم حقیرن، چرا من جاهلم، این ذهن من دارم، بحث علمی دینش ها مرد، این زو صحبتی که اون شب هم اشاره کردم، من چرا وقوض ندارم در مقابل وجود خودم، من وقتی که میخوام به ثبات شخصیت خودم برسم به کفر رو میارم، وقتی میخوام شخصیت پیدا کنم متحجر میشم، چرا به سمشتر و بهی انفتهم ان یکفرو، کفر وسیله بدی هست برای این که انسان به شخصیت خودش و ثبات شخصیت خودش برسه. چرا من این را رو بردم؟ چه کسی من رو به این کفر زندقه انداخته؟ چه کبری؟ چه بخلی؟ چه فسادی؟ اینم بحث پس هدایت بود، بحث بعد از اون نصرت بود. اگر کسی این دید رو پیدا میکرد آیا میتواند با خدا مرتبط نشه و میتواند بعد از ارتباط تعهدهای خدا رو به عهده نگیرد، یاری نکند دیگران رو، نصرت نکند؟ این اصل نصرتی گفتیم بر حرکت ابو عبدالله حاکم هست از همین جا. علیکم النصر ان استنصرکم فعلیکم النصر. یاری خواستم یاری کنید، اینها من نامه نوشتن، اینا دیگه داستانایی که خودتون مطلعید از قضای ابو عبدالله، نامه هایی که بوده، بیاناتی که بوده، ها، که حسین رو آرام نمیذاره، باید به این استنصارها جواب بده. ابو عبدالله هدایت هست، عبودیت هست، استنصار اونها هست. اصل بعدی هم اصل عزت. مگر حسین بدون هدفه؟ مگر میتونه بدون هدف زندگی کنه؟ مگر میتونه از اهدافش برو برای لحظه چشم بپوشه؟ ببینید، کسی که هدفی رو داره و حقی رو میخواد نمیتونه با پای باطل بری مقصد برسد. میتواند انتظار داشته باشد، یعنی یارانش رو بسازد، تقیه بکند، نافذ بشود در دشمن و قیام هم بکند، ولی نمیتواند توقف کند، نمیتواند ساکن باشد. میتواند ساکن باشد، سکون نیست. اینم گفتم، اینم پنبه رو گوش خودتون هم دردید، این که امروز دیگه نمیشه کار کرد، دیروز میشه کار کرد، اینا چرتای بی اساسی گفته میشه. همیشه کار برای همه کس آماده. هیچ به خودتون اجازه ندید که استعفا بدید از تکلیفی که خدا بر دوشتون گذاشته، چشم بپوشید و پشت کنید. نبذوه و برا از ظهورهم، کتاب خدا و فرائض خدا رو پشت سرتون بیاندازید و به منافع خودتون رو بیارید، و الا همون بلایی رو گرفتارش خواهید که یهود مبتلا شدن. افکلما عاهدوا عهدا نبذوه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. خیلی تعبیر لطیفیه. میگه وقتی که اینا پیمان میبندند و قرارداد میگذارن، یه دسته از پیمان برمیگردن، ولی یک دسته شهامت برگشتن رو داشتن، الا اکثرا از ایمان دور بودن. نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون. با بیاناتی که براشون آشکار شده، با تکلیفی که میدونن، تکلیف ها رو پشت سر می اندازن و تبعو ما تطل و شیاطین، دنبال وسوسه های و دنبال فتنه ها. این خاصیتی که اونها گرفتار شدن. دقت بکنید، ما به چه چیزی می خواهیم رو بیاریم؟ حالا همه بد شدن، همه خوب شدن، اون برده، اون خورده، خوب برده. مگر تو از حق چشم پوشیدی؟ مگر تو از تکالیف چشم پوشیدی؟ مگر راه حوض شده؟ حالا رونده کم بخواد کم باشد، چطور میتونی تو تر طریق به خاطر قلت اهل شل راه بدی؟ لا تستوه شوفی طریق الهدى لقلت اهلها. در راه از تنهایی که نباید ترسی، وحشت هم باید بیراه هست، ولی 10 میلیون نفرم باش، 10,000 نفرم باید همراه باشن، همه یارات هم باید باشن و مهرات هم باید باشن. گفتم تو وقتی در خلاف سنت حرکت کنی، خود سنت ها و نظام تو رو ضربه میزنه. کسی که از دنیا بیرون نرفته و دنیا براش کم نیست و همتش در همین حد دنیا مانده، این خوب دقت کنید، کسی که از دنیا هنوز بیرون نرفته، هر کاری بکند دنیا رو، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، درس توحید بگه، حقیقت تو وجود ربطی رو بگه، تمام این حقایق رو بهش تفوق بکنه، همه این حقایقش باطل، حقایقش لعابیه. خیلی جمله عجیبیه در اون زیارت دعای عرفه، یا الهی من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی. کسی حقیقتهاش ادعا بیرون نرفته، قبولی نکرده، هنوز دنیا براش خیلی گشاده، خدا شاهده. من به یک رفقا صحبت همین بود، گفتم ما مثلا ما میگیم بهش نمیخوایم، واقعا الان شما خودتون مطالعه کردید، هیچ احساس نیازی، هیچ چششی، گرایشی به بهش دارید؟ واقعا الان بهش میگم فلان جا زمین میدن میخوام، سلام نکاب رایج رو میدن میخواد، به هورل این احساس احتیاج میکنی؟ ولی صحبت زنی باشه اینو همه سر میکشی. چرا؟ میگه این مثل چرا ما بلوغ در احلام ما، بلوغ در شهوات ما، بلوغ در غضب ما، بلوغ در زندگی ما نیامده؟ ما احساس تنگی نمی کنیم، هنوز از دنیا بیرون نرفته دل ما، پای ما هنوز دنیا احساس تنگی نمی کنیم. یؤمنون بالغیب، گرایش به غیب در ما نیامده، ما هنوز احساس احتیاجی به حورالعین نداریم، خدا شاهده نداریم، ما هنوز اندازه هایی بود خدا شاهده اندازه هایی بود خودمون رو نشناختیم. اتز اما انک جرمون تغییر، یعنی همین تو خیلقتی همین میمونی، یعنی که به تو میگن مثلا حورالعینی هست با این عرض و طول، میگی میخوام چکار؟ خونه ای هست این عرضی تو ببور رحیم رو اون تنگی میگی برای من خیلی گشاده، تو نمیدون تا نه ماه دیگه چقدر میشی، تو نمیدون چندین میلیارد برابر رشد میکنی، بعد وجود خودت همین رو میدانی. خدا شاهده که یه مشکل ما همینی که هنوز نفهمیدیم ما بزرگتر از این دنیا نیست. ما هرچی قلق میزنیم سرمونم به دیوار دنیا نمیخوریم، میمیخوام چی و کی به ما ظلم کرده، کی این رشد رو از ما دریافت کرده. اللهم لعن الله ظالم ظلم حق محمد و آخر تاب انه علی ذلک، با این دید روشن میشه. خیلی حقیریم، دنیا برامون گشاد شده، بقول میگه درویش شدیم توی گیلیم ده به درویش میگنجیم. گفتم ما میگیم بهش نمیخوایم، ولی همین ما این که میگیم بهش تو نمیخوایم، هورالی رو نمیخوایم، همین ما من یادم نمیره گاهی برای این که یه ناهاری بریم یه درخت بخوریم شاید حدود 90 کیلومتر راه میرفتیم ما، حالا رفت و برگشت دست تن یه ناهار بریم یه درخت بخوریم، چقدر هم پشه بمون میزد و قورباغه میرفت مثلا تو کف شکر رو فقط به درش رو در آورده بود، خسته ای داشته بودن قورباغه له شده بود تو کفشش. دنیا اینه دیگه، حقیقت دنیا اینه. برای اینکه ما یه تلذذی ببریم این گونه میدویم، میگیم نمیخوایم، دروغ میگیم. ما استقلاعمون، نه خوب دقت کنید، استقلاع ما از جهل ما، نه از سرشاری و غنای ما، نه اینکه فهمیدیم به چیزی چی و ازش گذشتیم، مثلا به قرب خدا به لقاء او رو. نه بابا، مثلا ما نمیدونیم از درخت چیه، ما تا حالا چیدیم روحه دیدیم. بحث بعدی هم بحث عدل و احسانه. یه اصل دیگه هم هست، اصل تأیید محسنه. ببینید این بحث عدل و احسان هم همونطور که بحث قبلی رو اشاره کردم به بحث عبودیت، همه این اصول در بحث عبودیت ریشه داره و به اون مرتبط میشه، هم نصره هم عزت، هم یه بحثی که الان ازش میخوایم صحبت کنیم عدل و احسانه. یه بحثی بود من شبهایی که بهش اشاره کردم این حالا باز میخوام بکنم. شبهای گذشته من اشاره میکردم عبودیت دو وجه دارد، اعبدو و لا تعبدو، درسته؟ گفتیم در اعبدو سه اثر هست، اثر در انگیزه، در اهداف، در روابط، درسته؟ گفتیم انگیزه ها متفاوت میشن، اهداف متفاوت میشن و روابط هم عوض میشن. اینجا یه توضیح مختصری بدم تا جای این دستگیره عبدالرحمن مشخص بشه. با تحولی که در انسان در انگیزه ها و اهدافش میاد، از خودش تلقیش عوض میشه. تحول تلقی آدمی باعث تحول جدیدی در خواسته ها و نیازهای او خواهد بود. مسئله ای هستش که به دنبال اون معنا شکل میگیره. وقتی من اندازه وجودی خودم رو شناختم، من که فهمیدم آدمی هم میتونم روز 1,000,000 به دست بیارم، یه روز 200,000 و 200,000 قانع نیستم، نمیتونم به این قانع بشم. حالا هرچی پدرم بگه نرو، مادرم بگه نرو، نمیتونم. جای این آدمی که این اندازه را از خودش فهمیده اینجا نیست، اینجا بمونه. خب پس این با تحولی که انسان در انگیزه هاش پیدا میکنه و در اهدافش پیدا میکنه، تلقی خودش از عوض میشه و دگرگون شدن تلقی انسان از خودش، تعلقهای او عوض میشه. این نقطه ارتباطی اساسی. تعلقهای انسان که عوض شد، ضعفهایی که آدم داره و نقطه های اسارت و نقطه های از دست رفتنی که برای آدمی هست کنترل میشه. اینجاست که این نکته اساسی اینجا شکل میگیره. پس ببینید با تحول در انگیزه و اهداف تلقی عوض میشه، توقع من از خودم عوض میشه. وقتی توقع ها عوض شد، هم تحمل من در یه موضوعی شکل میگیره و زیاد میشه و هم تعلق ها و وابستگی ها و دلبستگی های من مرتفع میشه. آدمی یه وضعیت جدیدی پیدا میکنه، الگوها و خواسته های او جدید تری پیدا میکنه. آدمی باز با نوع تعلقی که پیدا میکنه استقلا براش میاد. وقتی تو متعلق به یه وجود غنی شدی مستقل میشی، وقتی تو با یه وجود قوی گره خوردی مقتدر میشی، با وجود عزیزی پیوند زدی معتز میشی، اعتزاز برای تو میاد. استقلا و اعتزاز و سرشاری، خوب دقت کنید، نتیجه این جریان عبودیت در وجود آدمیه. پس این سیرش ها رو اگر ابهامی هم داری یکم خودتون تأمل کنی، این آدم وقتی فهمید چقدر میارزه، توقعهاش عوض میشه، قدرش باعث میشه، تعلقهاش عوض میشن، خواسته هاش عوض میشن، دلبستگی هاش عوض میشن. تعلق تو که عوض شد، متغیر میشه، کسان بتهای تو، معبودهای تو، خواستگاهای تو، اونها که دگرگون شدن، اگر تو به مقتدری دلبستی قدیر خواهی شد، به عزیزی پیوند خوردی عزیز خواهی شد، به سرشاری و زنا خواهی رسید. این استغنا و سرشاری خوب دقت کنید، آدمی که به این حد میرسه دیگه احساس کمبود و خلع نمی کنه. در نتیجه میتواند بخشنده باشد، میتواند عادل باشد، میتواند محسن باشد. عدل و احسان دو خصوصیتی از اون اصولی که مثلا بهش اشاره کنم، دو خصوصیتی که نتیجه اون جریان عبودیت و توحیدی در وجود انسان هست و ادامه اون مبحث تعلق‌های آدمی. این استغنا باعث میشه که تو بتوانی به کسانی که به تو بدی کردن به راحتی خوبی کنی. الان اگر من در برابر کسانی که بهم خوبی کردن، منو بردن بالای پشت بوم و من عزتی گذاشتن، غذایی به من دادن، من میبینم منو که رسوندن به این مقام، احتمال داره دیگری هم بیانن اینجا برسونن. یه موقع بود این فیلم نشون میداد که یه نفری مثلا میبردنش مثلا یه رگه های طلایی رو بهش نشون میداد، اون بابا وقتی به این رگه طلا میرسید میترسید این بابا بره به کسی دیگه هم بهش بده، اینو میکشت. به این خوبی کرده بود ولی میکشتش. چرا؟ چون فقیره، میترسه، میترسه از دستش بگیرن، میترسه دیگران به او هجوم بیارن. خوب دقت کردید چه میگم؟ این خوف، این تعلق، این وابستگی به محدودها و محدودیتها، این وحشتها رو در تو میاره و وحشتها تو رو خواهناها به قتل و قتال و سفک دماء و اخراج دیگران من دیارهم منتهی میکنن و متصل میکنن. اگر این معنا جا بیفته که عرض کردم، عدل و احسان نتیجه استغنا و سرشاری وجودی آدمهاییست که تعلق جدیدی پیدا کردن، انگیزه جدیدی درشون اومده، طبیعتا نوع روابطشون عوض میشه. ربط اونها و ارتباطشون با دیگران یه ربط اسم و عدوان نیست، ربط عدل و احسان. ان الله یعمر بالعدل والاحسان، یا اون تعبیری تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر و تقوا، عدل و احسان یک عنوانه، اسم و عدوان هم یک عنوانه دیگه. و این از اون اصولیه که باز گفتم تو روابط شما خانه ها باید شکل بگیره و دخالت کنه. یه وجودی که سرشار هست و مستغنی هست و کم نمی آورد، می تواند ببخشد حتی به کسی که به او بدی کرده. این که من نمی توانم به کسانی که حتی به من خوبی کردن خوبی بکنم، من کم دارم، می ترسم طلاها رو بره به دیگری معرفی کنه، منو به پشت بوم بام رسانده، می زنم این نردمان رو میشکنم تا دیگری از این بام بالا نیاد. همه یک گردن کلوفتای سیاست و داره حسابگر وقتی که به مقصد میرسن، او همون عقل عملی که بهش رسیدن به این نتیجه میرسن، بعد مقدماتی که اونها رو به این نتیجه رسونده از بین برد.
اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي 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 ممات محمد وآل محمد.